روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 13 رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت مستندی به نام خلق بشنوید.
در سال 1344 محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کرد. سواک محمد حنیف نژاد و دیگر کادر مرکزی سازمان را به خاطر فعالیت‌هایشان دستگیر و اعدام می‌کند. در دهه 50 سازمان عملا به دو دسته داخل زندان به رهبری مسعود رجوی و بیرون زندان به رهبری تقی شهرام تبدیل می‌شود. در سال 57 تقی شهرام توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم می‌شود و رهبری سازمان در اختیار مسعود رجوی قرار می‌گیرد. همکاری های مسعود رجوی با بنی صدر رئیس جمهور بخت سرانجام آنها را در سال 60 به پاریس ختم می کند. مجاهدین خلق برای ایجاد تغییر و رسیدن به قدرت به ترور رئیس جمهور، نخست وزیرش، رئیس حزب جمهوری اسلامی و 12,000 نفر از مردم عادی روی می آورند. پس از شکست در پروژه ترور، مسعود رجوی با همکاری صدام و انتقال نیروهایش به عراق می رود و دوش و دوش صدام در جنگ تحمیلی مقابل مردم ایران می ایستد. در مرداد ماه 67 چند روز پس از قطعنامه، رجوی در عملیات فروغ جادیدان تصفت تهران را می کند، عملیاتی که با شکست روبرو می شود. با سقوط صدام، سازمان به شکل رسمی به همکاری با آمریکا روی می آورد. سازمان مجاهدین خلق با خط مشی مبارزه با آمریکا در راستای خلق حیات سیاسیش را شروع و امروز با برگزاری همایش های سالیانی دیرپند و دعوت از سنا های آمریکایی به حیات سیاسی خود به نام خلق ادامه دهد.
سازمان مجاهدین خلق پس از اینکه نتوانست به صورت دموکراتیک کرسی‌های قدرت نظام جمهوری اسلامی را به دست بیاورد، به ترور شخصیت‌های برتر نظام و مردم روی آورد. آنها تا یه مدت 3 ماه در پروژه فاز مهندسی برای ضرب زدن به پیکره نظام اسلامی، مسیر مبارزات مسلحانه‌شان را به سمت مردم بردند تا با ایجاد این ضربات موجبات سقوط نظام اسلام که در دو جبهه در حال جنگ بود فراهم کنند.
من تو خیابون مصدق می اومدم پایین با حدود 120 مسافر. متوجه شدم حدود 4 طالقانی شلوغ درگیریه. دور زدم اومدم به طرف میدان ولیعصر.
آی شلوغ نکنید.
از کریم خان که عبور کردم اومدم تو حافظ که بیام پایین. نزدیک پل شدم، دیدم سر پل شلوغه، درگیریه. اینجا هم دوباره اومدم دور بزنم که برگردم، یه دونه تویوتا سبز که اول وایسته بود و مسلح بودن، من فکر میکردم پاسدارن. وقتی دور زدم، یعنی اواسط دور زدنم بود که اومدم دور بزنم، دیدم اومدن جلومو عصایه گرفتم به طرفم، گفتن بیا پایین. مسافرات من در نزدم برم پایین، از شیشه که شیشه رو شکوندن اومدم پایین. من دیدم بیفایده است، در رو زدم، همه رفتم پایین. و ما هم بعد از این که همه مسافرا رفتن پایین، یه دقیقه هم تو ماشین بودم. ولی
شما تو ماشین بودین؟
مردم اصلا جلوشو گرفته بودن، در ماشینم گرفتن، گفتن پیاده شید. ما مجبور شدیم اندازه یک دقیقه هم آقا پیاده نشد، یعنی آقا راننده پیاده نشد، ما مجبورمون کردن از در عقب هم پیادهمون کردن. وقتی آقا سر تا کرد که ما برگرده، نذاشت ما باش برگردیم. این همونجا جلوشو واسه گفتن پیاده میشی یا ببرمی تو به رگبار.
از 3 خرداد خط بمب‌گذاری و کوکتل اندازی دیوانواری رو در معابر عمومی دنبال کرد. اول دامن زدن به جو رعب و وحشت و دامن زدن به جو آشوب و بلوا و به وجود آمدن خرابی به هر ترتیب که شده، با آتش کشیدن اتوبوس‌ها و اموال عمومی و دامن زدن به جو تشنج و با آتش کشیدن مغازه‌هایی که تنها جرمشون داشتن یک عقیده بود و تنها جرمشون این بود که عکس امام و سایر شخصیت‌های اسلامی رو بر دیوار مغازه‌هاشون زده بودن، توسط سازمان با آتش کشیده میشه.
خطی که
داده شد وسیله آقای علی زرکش اینطوری بود: روزی 30 عملیات انجام بدهیم نظام سقوط خواهد کرد، بنابراین میبایستی به اصطلاح بازوهای نظامی جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار دهیم و این بازوهای نظامی عبارت از کسانی است که عکس مقامات جمهوری اسلامی را داشته باشند. و خب در خود همین خط هم میشه دید که باز هم نوک حمله مردم هستن.
مدرکی که توی یکی از خونه های تیمی اعضای بالای سازمان به دست اومده در رابطه با خط ترور گسترده مردم کوچه و بازار برای شما عیناً میخونه. در داخل مدرک نوشته که ما باید خودمان را با مردم درگیر کنیم. خلاصه خط عملیات را از آسمان باید به زمین آورد. قبلا ما به سمپاتها که ابراز علاقه به مبارزه مسلحانه میکردن میگفتیم تو فقط کمک مالی بکن، ولی الان آنها را باید به عملیات ببریم. بچه ها بروند در صف ارزاق بحث بکنن و بزنن بکشن و به مردم بگوین این هواداره که بعد به امام هم توهین کرده، این هوادار امام بوده و ما او را کشتیم.
مردمی که ظاهر مذهبی داشتند حتی اگر عضو هیچ کدام از ارگانهای نظام نبودند مورد هجوم نیروهای سازمان مجاهدین قرار گرفت. موج عملیات‌های سازمان مجاهدین خلق گسترده تر از همیشه شد. آنها برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به بمب‌گذاری در شهرها روی آوردند، اما خشم مردم و حضور آنها در صحنه سازمان مجاهدین خلق را از رسیدن به هدفش ناکام کرد.
ما باید مردم هوشیار باشیم. چرا ما باید بشینیم و همینطور گوش به حرف این و اون بدیم؟
اینا باید ملت، خود ملت جلاشونو بگیرن. الان دولت چون در جنگ شرکت داره، بس های ملت هر کسی جلاشونو بگیره، خودشون مأمور انتظامی بشن.
مردم هم باید بیشتر همکاری بکنن، افراد منافق توطئه‌گر اینا رو معرفی بکنن، هر چیز مشکوکی رو میبینن اینا رو در نظر بگیرن، اینا رو به کمیته ها معرفی بکنن.
طرح مالک و مستجر دادستانی مجاهدین خلق را زیر فشار قرار داد. این طرح عملا مردم را پای صحنه مبارزه با سازمان مجاهدین خلق می آورد و این گونه فشار را از طرف مردم روی خود احساس می کرد. خانه‌های تیمی سازمان یکی پس از دیگری توسط مردم لو می رفت و عملیات‌های گسترده نیروهای مردمی انقلاب ضربات متعددی بر مجاهدین خلق وارد کرد.
ضربه نهایی رو که ما و به طور کلی منافقین خوردن در رابطه با طرحی بود که از طرف دادستانی ارائه شده بود و اون طرح مالک و مستأجر. این ترک خیلی هم حساب شده بود، به واقع میشه گفت که سازمانو به زانو در آورده بود و با این تر مردم با حضور فعال خودشون در صحنه ثابت کردند که منافقین هیچ جایی در بین این مردم نمیتونن داشته باشن. و در این رابطه خانه های زیادی بود که افراد سازمان توی اونها بودن و در اثر مراجعه صابخونه جهت این طرح مجبور به تخلیه شد. و در یک کلام میشه گفت این طرح پدر تشکیلات رو در آورده بود، چرا که تمامی انرژی که ما تا چند ماه قبلش صرف انجام این ترورها و این کشتارها میکردیم صرف مسئله خونه و به اصطلاح تشکیلاتی خودمون مسئله استقرار میشد و به هیچ وجه دیگه عملیاتی ما نمیتونستیم انجام بدیم. و خب سازمانم که کلیه کاداش از کشور خارج کرده بود، هیچ طرحی و هیچ تاکتیکی در قبال این طرحی که ارائه شده بود نداشت.
یعنی اگر همکاری مردم نبود واقعا ریشه‌کنی تروریسم مجاهدین خلق امکان پذیر نبود. و تغییر امام این بود که یک سازمان اطلاعات 36 میلیونی ایجاد شد برای اینکه این عوامل ناامن کننده در واقع شأنشون از سر جامعه کم بشه و مردم دوباره روی امنیت رو ببینن. هر چقدر ما از سال 61 به بعد میرسیم با همکاری مردم اینا ضربات بیشتری متحمل میشن. اولین ضربه‌ای که اینا متحمل میشن در بهمن سال 60 عملیاتی که جالبه اون هم نام مرصاد داره، در بهمن سال 60 که محل اقامت مرکزیت سازمان موسی خیابانی، اشرف ربیع هم و بقیه کادرهای مرکزیت سازمان اینها در واقع شناخته میشه اون خونه تیمی.
نوزده بهمن 1360 خانه تیمی اصلی سازمان مجاهدین خلق توسط نیروهای انقلابی و مردمی کشف شد و تا یک عملیات منظم و برنامه ریزی شده خانه مورد حمله نیروهای کمیته و سپاه پاسداران قرار داد. تا این عملیات موسی خیابان نفر اول سازمان مجاهدین در ایران و اشرف ربیعی همسر مسعود رجوی و تعدادی از اصلی ترین نیروهای کادرهای مرکزی سازمان مجاهدین خلق با نیروهای کمیته و سپاه پاسداران درگیر شده و همزمان 20 نفر از مهمترین افراد مجاهدین خلق کشته شدند.
حدود ساعت 4 صبح دمای صبح بود، همه آفتاب نزده بود، دو تا تیم با یه سری پشتیبانی هم داشتیم، یه سری بچه ها از ساختمان‌های مجاور به حساب ساختمان رو کنترل میکردن، دو تا تیم هم که وارد شدیم، قاسم و قاسم دهنوی که اومدیم تیم طبقه بالا، همزمان میخواستیم وارد بشیم که هم وقتی که ما در وقت در میشکونی میرفتیم تو از اونجا کارمون شروع میشد، مثل اینکه آماده بودم اونجا، همین که ما زدیم به در شروع تیراندازی کردن دیگه، بچه ها دیگه از شروع کردن تیراندازی کردن، ما هم تو پاگرد بودیم که بعدا خیلی دیگه تیراندازی دیگه شدت گرفته بود. مثلا دیگه سکوت شدش، دیگه فهمیدیم که کسی باقی نمونده، چون گویا مثل خیابانی و مثلا زن رجبی و اینا اومده بودن که دیگه از بیان سوار ماشین بشن که فرار بکنن، که بچه ها بالا زده بودنشون که گویا ماشین هم زده گلوله بود، فرصت این که بیان سوار حتی ماشین بشن پیدا نکرده بودن. اومدن شناسایی کردن که دیگه مسافرمون شناسایی کردن، خدا رحمت کنه شهید لاجوردی رو که دیگه چون با اینا همه رو میشناخت و اینا دیگه اونا رو شناسایی کرده بودن کیا هستن، چون برای ما که اونا آشنا مثلا نمیشناخته میشون.
تنها بازمانده خانه تیمی سازمان مجاهدین فرزند مسعود رجوی بود. او بعدها توسط رابطین مجاهدین خلق به عراق منتقل شد و همکنون نیز در کشورهای اروپایی به سر میبرد.
هنوز هم ماجرای کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی جز معماهایی که 100% حل نشد.
میدونین که خونه موسی خیابانی و اشرف ربیعی و یک سری از مسئولین که در زعفرانیه بود، این به طریق لو رفت اطلاعاتش و این خونه محاصره شد و درگیری پیش اومده، اینا کشته شدن. مسئول حفاظت این خونه مهدی ابیشمچی بود و جالبه که اون روز مسئول حفاظت خودش توی مقر نبود. بعدن در یک سری نشستای داخلی که بعد من گوشه و کنار شنیدم، گویا بعضی از اعضای سازمان اتفاقا یقه مهدی ابیشمچی رو گرفته بودن که موضوع این لو رفتن چی بود و تو که مسئول حفاظت بودی اون موقع کجا بودی، چجوری شد که تو و مریم و اینا اونجا نبودین، خودت و زنت، ولی بقیه دیگه اونجا درگیر شدن اینا. که من یادم یه نواری دیدم که حتی خود مهدی ابیشمچی گفت آره مسئولیتش به عهده من بوده و من کوتاهی کردم که اون اتفاق افتاد و من مسئول مستقیم حفاظت اون خونه بودم. ولی مشخصا مسعود رجبی موسی خیابانی رو رقیب خودش میدونست، چون قطعا با روحیاتی که موسی داشت اجازه نمیداد که مسعود اون حرکاتی که دیگه بعد از رفتن به فرانسه و اون دگردیسی که در سازمان به وجود اومد رو انجام بده.
یعنی واقعا رجوی در یه دورانی نیاز داشت که نه موسی خیابانی وجود داشته باشه و نه اشرف ربیعی. زمانی بود که نیاز داشته با فیروزه بنی‌سعد ازدواج کنه و تنها فردی باشه که تو سازمان مطرح باشه، چون موسا مطرح بود.
در پی مقابله نیروهای انقلاب اسلامی با ترورها و عملیات‌های سازمان مجاهدین خلق و لو رفتن بسیاری از خانه‌های تیمی توسط مردم در اوایل سال 61 که موجب دستگیری بسیاری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق شد، آنها برای مقابله پروژه جدیدی را برنامه ریزی کردند.
نکته مهمی که در مورد تحولات سالهای 60 وجود داره، 60, 61, 62, 63 اینه که رقم کسانی که مسئولیت شهادت اونها رو، ترور اونها رو سازمان به عهده گرفته، رقم قابل توجهی است. اما بخش زیادی از فعالیت تروریستی که صورت گرفته رو سازمان قبول نکرده رسما، مثل اون عملیات شکنجه تعدادی از در واقع اعضای کمیته انقلاب اسلامی و حتی شهروندان عادی که اینها رو در سال 61 سازمان انجام میده. اما به قدر این حرکت زشت و نفرت آوری بود و هست که سازمان رسما این رو به عهده نمیگیره، هرچند که کسانی که مجری در واقع شکنجه این سه پاسدار کمیته شهید طالب طاهری، شهید شاهرخ طهماسبی و یک در واقع شهروند بیگناه عادی دیگه که در این بله حضور داشتن، در این متاسفانه اسیر میشن توسط مجاهدین در خیابان کارون تهران، در واقع شهید طالب طاهری و در واقع همکارشون با لباس مبدل کمیته انقلاب اسلامی، هم جالبه که میان و این عملیات آدم ربایی انجام میدن، شکنجه میکنن اینها رو تا سرحد مرگ، در حالی که زنده بودند اینها رو زنده زنده دفن میکنن در اطراف صادقیه تهران.
با از بین رفتن خانه های تیمی سازمان مجاهدین خلق، آنها به عوامل خود دستور دادند افراد مشکوکی که در حوالی خانه های تیمی مشاهده می شوند را بوده برای کسب اطلاعات شکنجه دهند. مسعود رجوی معتقد بود جنگ ما با جمهوری اسلامی جنگ دو سازمان مهندسی است و هر کس عملیات های بیشتر و شکنجه های بیشتری انجام دهد پیروز است.
از ضربه 19 بند و سیستم برخوردش با ما عوض شد. کار سیستماتیک اطلاعاتی می کند. جنگ ما با امام خمینی، امامشو من اضافه می کنم گفتم قبلا، جنگ دو سازمان مهندسی است. و اما خطوط اصلی، خط ابداع میشه که به سازمان وارد شده و کار اصلیش این هست که نقاط، عوامل و کانال هایی که این ضربات رو باعث شدن گیر بیاره، در مورد اونها اطلاعات جمع آوری بکنه و چاره ای برای نجات سازمان از تکرار این ضربات پیدا کنه. در یک کلام، دستاورد این خط جدید سازمان شکنجه است.
شش نفر تومه این عملیات های جدید سازمان مجاهدین خلق شدند و در نهایت پس از شکنجه برای تخلیه اطلاعات همه آنها کشته شدند.
شروع این جریان با دزدیدن یک فرد کفاشی صورت گرفت که گفته می شد همسرش هوادار جمهوری اسلامی و حزب اللهیه.
مهران اصدقی به عنوان نفر اول عملیات به همراه محمد جواد بیکی و مسعود قربانی وظیفه بازجویی و شکنجه سه جوان پاسدار به نامهای محسن جلیلی، طالب طاهری، شاهرخ طهماسبی و یک کفاش به نام عباس عفت روش را بر عهده داشتم.
و شیوه گرفتن اینها این بودی که با ماشین میان و از موضع این که ما کمیته هستیم، این برادر رو به زور گرفته و داخل ماشین میندازن و چشم اونا رو میبندن و میارن به همین خونه‌ای که قبلا توضیحاتش دادم که این خونه در خیابان بهار. سازمان گفته بود اگر موقعی که میخواین افراد بدزدین، اگر با این میله ها به پشت گردن اون افراد بزنین، اونها بیهوش میشن. که اینها میله‌های خیلی سنگینی هم هست، که از این نمونه ها در اکثر خونه هایی که این خط داده شده بود بهشون، از این میله ها بهشون داده شده بود.
سپس توسط فرمانده واحدمون به خونه هایی که بدین منظور، یعنی منظور شکنجه کردن، از قبل آماده شده بود انتقال داده شد.
اسقر ناظم و منیره رجوی با شناسنامه‌های جعلی مسئولیت ایجاد خانه‌های تیمی امن برای عملیات‌های سازمان مجاهدین خلق را در اختیار داشتند.
مسئول تهیه خانه تیمی بودیم که برای اعضای سازمان تهیه می‌کردیم، که یکی از همون منازلی هم که خودم و همسرم در اون زندگی می‌کردیم، اعضای سازمان بعضیاشون در اونجا زندگی میکردن و بعضی هم میومدن، نشستایی هم میذاشتن.
در ادامه صحبت های همسرم آقای ناظم، بعد از 30 خرداد سال 60 به همراه همسر و دختر کوچکم در رابطه با منافقین مخفی شده و برای قسمت امداد پزشکی و نظامی سازمان خونه تهیه میکردیم و در یکی از همین خانه های تیمی که تهیه کرده بودیم و تحت مسئولیت فرمانده اول نظامی تهران یعنی آقای مهران اصدقی اداره می شد، در تیر ماه سال 61 دستگیر شد.
و این خونه خونه بود که حدوداً 2 ماه قبلش از طرف خود حسین ابشمشی تخلیه شده بود و این خونه رو جهت انجام بعد از داده شدن این خط، جهت انجام این گونه کارها یعنی شکنجه، در اختیار بخش ویژه گذاشته شده بود. این خونه هم آماده سازی شده بود، یعنی توی قسمت حمام با چسبوندن مشماهای کلوفت به در و دیوار طوری چسبونده بودن که صدا بیرون نره. سازمان، مسئولین بالای سازمان تصمیم میگیرن که خودشون بیان و از نزدیک برخورد کنن و به همین خاطر مسئول خود من که هیچ وقت به اون خونه نمی اومد، خودش مستقیما کانال میزنه به همراه طاهر، که طاهر رابطه همون افراد مرکزیت بخش ویژه، که این افراد عبارتند از مهدی کتیرایی و حسین ابشمچی، و اینها اون روز مراجعه کردن به اون خونه. شروع به زدن برادران پاسدار با شلاق و کابل و چک و لگد میکنن و خطاب به ما میگفتن که شما بلد نیستید از اینا اطلاعات بگیرید و اینا باید از شما بترسن. و خود طاهر رو به ما کرد و گفت من تا زور اینجا هستم، پدر اینا رو در میرم. و در همین حینی که اونها اینجا بودن، طاهر با مشت دندونهای این برادران رو میشکست و روی پاهای اونها که کابل زده شده بود آب داغ ریختن و به پشت کمر یکی از اونها اتو چسبوندن.
محسن میرجلیلی، طالب طاهری، عباس عفت روش، شاهرخ طهماسبی در اصل شهید راه اعتقاداتشان شدند. اعتقاداتی که مجاهدین خلق آن را عامل اصلی به شکست انجامیدن اهدافش می‌پنداشت.
حوالی عصر بود که توی اون خونه یه تیر در کردیم، چون یکی از این برادران تکون خورده بود، گویا فکر کرده بودن که میخواد عکس العملی از خودش نشون بده، اینا مجبور میشن تیر در میکنن و به همین خاطر چون فکر میکردیم که خونه لو رفته بایستی اونجا رو تخلیه میکردیم. این بود که تصمیم به شهید کردن این برادر گرفت و با تزریق آمپول سیانور اونها رو به شهادت رسوند. و بعد از شهید کردن این برادرها بود که اونها رو بسته‌بندی کرده، بعد از اینکه بسته‌بندی کردیم داخل ماشین گذاشتیم جهت تحویل به خسروزندی، که ما فکر میکردیم اینها شهید شدن در حالی که شهید نشده بودن و در حال جان دادن بودن که خود خسرو در این زمینه توضیح میده.
در رابطه با مسئله دفن، در چند روز قبل من به اتفاق جعفر محلی رو که تشکیلات ما معرفی کرده بود مراجعه کردیم و گودالی رو به این منظور کندیم. در ساعت 10:30 شب بود که من به اتفاق جعفر از خونه تیمون که واقع در نظام آباد بود به همراه تسلیحات کافی حرکت کردیم و طبق مسیرهایی که از قبل تعیین شده بود به محل فوق که واقع در باغ فیض بود رسیدیم و اینکه از طور به داخل گودالی که از قبل کنده بودیم انتقال بدیم. هنگام انتقال اجساد به داخل گودال، از داخل پتوها، یکی از پتوها صدای نفس می اومد و کلن بدن گرمی داشتن و تمام شواهد فوق حاکی از زنده بودن این برادران بود. به هر ترتیب با وضع فوق ما اونا رو دفن کردیم و از محل فوق دور شدیم.
فاز مهندسی در واقع واکنشی از سازمان مجاهدین خلق بود به ضربه‌ای که مردم و نیروهای انقلاب در اواخر سال 60 به آنها زدند. در نهایت عملیات تخلیه اطلاعاتی سازمان مجاهدین خلق به شکنجه و به شهادت رساندن مردم انجامید.
این ضربه ها رو ما از کانال ساواکی ها نخورده بودیم. این مسئله دقیقا روشن بود که از طرف ارگان های انقلابی با همکاری مردم و اطلاعات 36 میلیونی بود و سازمان خودش هم این مطلب رو خیلی خوب میدونست، ولی باید مردم رو شکنجه میکرد.
زخم ترور مونده روی تن ایران، قلبم ترک خورده، قلبم برادر جان. از زخم هفت تیر، از زخم نامردی، از گله دشمن، شلیک بی اعلان، پاشیده رد خون رو خاک پاک من، ای بی وطن بسه هر راج خاک من. تو شعر من خجر بی وقت گل کرده، گل کرده تو بغض اندوهناک من، اندوهناک من. من رگبار تیرم، من آسون نمی میرم، شیرم که می گرم. تو سید من میشی تو پنجه صیاد، فردت رو می خوبم با تیشه فرهاد. دور از تو ای ایران سودای کفتاران، دور از تو خواب بد، آزاد باش آزاد، آزاد باش آزاد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون و متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. مستند به نام خلق رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. یک برنامه دیگه در ساعت 13:30 همکارانم تقدیمتون میکنن و نوبت صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو با این برنامه به پایان خواهد رسید. گفتگوی اجتماعی رو در ساعت 13:30 خواهید شنید. قبل از این